بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 2 شهریور 1401، ادامه مرحله 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیه الله فی العالمین. خب رسیدیم به فصل چهارم که تقسیم بندی دیگری است درباره علم اصولی، اونم به کلی و جزئی، البته به اصطلاح دیگه. عرض شد که اون تقسیم بندی فصل قبل که اونجا هم علم اصولی به کلی و جزئی تقسیم می شد، اونجا بحث علم تصوری بود. سلام علیکم. در حقیقت اونجا تصور تقسیم میشد به کلی و جزئی، و لذا گفتیم اون تقسیم اولیه نیست. ابتدا باید علم اصولی رو تقسیم بکنیم به تصور و تصدیق، بعد تصور رو تقسیم بکنیم به کلی و جزئی. ولی اینجا که علم اصولی که میگیم مطلق علم اصولی است، چه تصور و چه تصدیق، درباره هر دوش این تقسیم میاد، کلی و جزئی میاد، و میتونیم بگیم از تقسیمات اولیه علم اصولی هست. خب حالا کلی به چه معنا هست در اینجا، جزئی به چه معنا هست؟ کلی به معنای علم ثابت و جزئی به معنای علم متغیر. یعنی در علوم اصولی که ما داریم دو گونه علم داریم: یک علم کلی که ثابت تغییر نمی کنه، ولو اون معلوم تغییر بکنه، معلوم بالعرض اون امر خارجی، ولو تغییر بکنه اما علم شما تغییر نمی کنه. اما یک علم جزئی هم داریم که با تغییر معلوم خارجی، معلوم بالعرض اون امر خارجی، اون تغییر می کنه. مثالش عرضم به خدمت شما، ابتدا علامه یک مثال ساده‌ای می‌زنه، میگه مثل نقشه یک ساختمان که یک بنا در ذهن خودش ترسیم می‌کنه. یک ساختمانی که می‌خواد بسازه به طور خیلی ریز، مشخص، متعین در ذهن خودش ترسیم می‌کنه و بعد ساختمان را طبق همون می‌سازه. خب این نقشه‌ای که تصویری که تو ذهن خودش ترسیم کرد، این علم به اون ساختمانی است که میخواد بسازه. قبل از اینکه ساختمان بسازه این علم رو دارد بدون تغییر. وقتی ساختمان ساخته میشه باز همون علم هست، همون نقشه تو ذهنش هست. ساختمان هم خراب که میشه بازم اون علم و اون نقشه تو ذهنش هست. اما اگر اون علم جزئی رو تو همینجا بخوام پیاده کنیم، اون وقتی که این ساختمان ساخته میشه و از طریق خود ساختمان میخواد این بنا به این ساختمان علم پیدا کنه، خب وقتی ساختمان نیست علم نداره، وقتی ساختمان به وجود میاد علم داره. ساختمان که از بین میره دیگه دو مرتبه دیگه علم نداره. این ابتداعا چنین مثالی. بعد میان ملاک میدن، میگن شما هرگاه از راه علت به یک معلولی علم پیدا کردی اون علم ثابت. چرا؟ چون اون علت ثابت. که البته شما بخوای از راه علت به معلول پی ببری باید به علت تامه پی ببری. اگر به علت تامه معلول علم پیدا کردی میتونید به معلول علم پیدا کنی، و علت تامه میگن ثابته، در نتیجه اون علم شما هم ثابته. و از طریق علت هم باز اینجوری مثال میزنه، مثل همین علمی که منجمین به اوضاع آسمان پیدا میکنن که مثلا به طور دقیق و مشخص خبر میدن که در فلان سال و فلان ماه و فلان روز و ساعت و دقیقه و ثانیه کسوف یا خسوف اتفاق میفته. اینا چطوری؟ هنوز که خسوفی نشده چجوری علم پیدا کردن؟ میگه از طریق همون اوضاع عالم، همین اوضاع عالم، گردشه، نمیدونم تنفرات و سیارات و اینا هست که منجر به اون کسوف یا خسوف میشه، از طریق اینا علم پیدا میکنن. لذا قبل از اینکه این کسوف یا خسوف اتفاق بیفته اینا علم دارن و این علمشون ثابته. بعدن هم عرضم به خدمت شما که کسوف یا خسوف اتفاق میفته بازم همون علم هست، کسوف و خسوف هم از بینم میره، علم اون علم سر جای خودش هست. ولی اون علمی که سر صحنه به طور حسی به این کسوف یا خسوف انسان داره، خب تا قبل از اینکه اون خسوف اتفاق بیفته انسان علم نداره، وقتی اتفاق بیفته میبینه علم داره. کم کم میبینی این مثلا ماه داره میگیره، این هم تو علمش داره تغییر میکنه، باز میشه داره تغییر میکنه، از بین میره. که در حقیقت علم حسی ما، علوم حسی ما رو میگن که اونها متغیر هستن، که اونها از طریق خود معلول در حقیقت انسان بهش علم پیدا میکنه. الفصل الرابع ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی به معنی آخر. فصل چهارم تقسیم میشه علم حصولی، حالا میخواد تصوری باشد یا تصدیقی باشد، بلکه علامه در انتهای فصل اینو تعمیم به علم حضوری هم میدن. یعنی نه تنها علم حصولی این دو قسمو دارد، علم حضوری هم میفرمین همین دو قسمو دارد، به کلی و جزئی به معنای دیگر. فل کلی، کلی چه علمیه طبق این اصطلاح؟ هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. اون علمی است که اون علم متغیر نمی‌شود با تغییر اون معلوم خارجی که در حقیقت معلوم بالعرض هست. کسورت البناء التي يتصورها البناء فيبني عليها، مثل اون صورت ساختمانی که تصور میکند او رو بنا و بر طبق اون چیکار میکنه، ساختمان سازی میکنه. فانها علی حالها، اون صورت بر حال خودش هست، قبل البنا و مع البنا و بعد البنا، قبل از اینکه ساختمان ساخته بشه، بعد از اینکه ساخته شد و با اون وقتی که ساخته شد و بعد از اینکه ساختمان از بین رفت. و ان عدم، حتی ساختمان از بینم بره بازم این علم سر جای خودش. و یسمى علم ما قبل الکسره، به این میگن علم ما قبل از کسره، یعنی قبل از اینکه عرضم به خدمت شما اون مصادیق این علم، مصداق این علم اتفاق بیفته واقع میشه، شما علم دارید. علم ما قبل کسره، یعنی اون مصادیق همون واقع، قبل از اینکه اون کسره و واقع اتفاق بیفته شما علم دارید. بعد می فرماید ملاک میده، میگه ول علم من طریق العلل کلی من هذا القبیل، علمی که شما به معلول پیدا میکنی از طریق علل، این کلی از این قبیله، یک کلی به این اصطلاحه. که علم المنجم، این ممکنه جزئی باشد ها، کلی الان اینجا یک علم جزئی است، اما از اون جهتی که ثابته به اون اصطلاح جزئیه، یعنی شما میگید یک چیه؟ یک خورشید گرفتگی خاص جزئی متشخص، ولی اون یکی چیه؟ اون یکی الان به اون اصطلاح خورشید گرفتگی، به اون اصطلاح فصل سوم کد جزئیون، اون یک خورشید گرفتگی خاصه، یک ماه گرفتگی خاص جزئی است، اما به اصطلاح این فصل چهارم که کلی به معنای ثابته ساب کلی است. که علم المنجم، مثل علم منجم، به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى ساعت کذا. منجم علم دارد به این که ماه گرفته می شود در فلان روز و فلان ساعت تا فلان، از اون ساعت تا آن ساعت. یرجع فیه الوضع السماوی به حیث یوجب و حیلولت الارض بین القمر و الشمس. یرجع فیه در اون یوم منخسف، یوم کذا، یوم کذا، اون یرجع در اون روز اون وضعیت آسمان به گونه ای می شود، به گونه ای برمی گردد که موجب حائل شدن زمین بین خورشید و ماه می شود. فعلمه بذالک، علم این منجم به اون خسوف، به اون خسوف چیه؟ علی حالهی، بر حالش هست، قبل الخسوفه و مع الخسوفه و بعد الخسوف. خب در چرا ثابته؟ میگه خب علت شما علم به علت تامه پیدا کردی و علت تامه ثابته، علم شما که فرض داری که علمه، یعنی مطابق با واقعه. چون در مورد علم داریم صحبت میکنیم، علم یعنی چی؟ یعنی اون آگاهی که مطابق با واقع باشه. علت تامه میفرماید ثابته، شما به علمت به علت تامه علم پیدا کردی، علم شما مطابق با واقع، پس علم شما هم القاعده ثابته. ولما کان العلم بها والوجه فیه، ببخشید والوجه فیه، وجه در این کلیت و ثابت بودن علم چیه؟ ان العلت تامه فی علیتها لا تتغیر عما هی علیه، اون علت تامه در علیتش تغییر نمی کند اما هی علی، از اون چه که بر او هست. ولما کان العلم بها مطابقا للمعلومه، چون علم شما به اون علت تامه مطابق با معلومه، که معلومه نمو علت تامه. فصورت العلمیت غیر متغیره، فصورت علمش متغیر نیست. و کذالک العلم به معلولها لا یتغیر، همچنین علم به معلولش تغییر نمی کند. فهو کلی و ثابت، پس اون علم کلی و ثابت است. و من هنا یظهر، از همینجا ظاهر می شود که اگر از راه علت شما علم پیدا کردی، علم شما کلی است. اما در علم هستی که من از راه علت علم پیدا نمی کنم، من به خود معلول علم پیدا می کنم مستقیما. و من هنا یظهر ان العلم الحسی لا یکون کلی، یا علم هستی کلی نیست، چون اول من در علم هستی از راه علت علم پیدا نمی کنم، و ثانیا یعنی اون معلومی که من از طریق او برام علم حسی حاصل شده اون متغیره. من الان میبینم یه ماشینی در حال حرکته، این تصویر ذهنی منم چیه؟ داره دائما تغییر میکنه. و من هنا یظهر ان العلم الحسی لا یکون کلی یا لکون المحسوسات متغیر، چون محسوسات متغیرن. یعنی چی؟ یعنی محسوسات خارجی، اونی که مورد حس شما قرار میگیرن. خب والجزء، حالا اینجا باز ملاح میده، میگه والجزئیه هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي. جزئی چیه؟ اون علمی است که متغیر میشه با تغییر معلوم خارجی. که علم نامن طریق الرؤيه، این علم حسیه، که علم نامن طریق الرؤيه، مثل علم ما از طریق رؤیت به حرکت زیدن، به حرکت زید مادام يتحرك فاذا وقف عن الحركه تغير العلم، وقتی که این زید از حرکت ایستاد علم منم تغییر میکنه. یعنی الان علم این، من زید رو در حال حرکت میبینم، زید که بیسته من اون رو در حال ایستادن، علم من از اون حالت حرکت رو دیگه نداره، اونو ثابته. و یسمى علم ما بعد الکسره، نامیده میشود به علم ما بعد الکسره، یعنی بعد از اینکه اون واقعیت اون معلول تحقق پیدا کرد، مصداق علم تحقق پیدا کرده، شما علم پیدا کردی، بلکه از طریق همون واقع و مصداق علم پیدا کردی.
اون گفتیم که علم تغییر نداره.
فنقی تغییر العلم کما عرفتم بهی فی القسم الثانی، بله، دلیل و کونهی مادی. یا اگر اینجوری کسی بگه تغییر علم، همطور که شما کما اعترفتون به، شما در فصل اول اعتراف کردید به این مطلب فی القسم ثانی، کما اعترفتون به فی القسم ثانی، در قسم ثانی چی بود؟ بله، دلیل بر این است که اون علم مادی هست. این قسم ثانی رو اصلا من نیست که تو مطالعه ندیدم، مثلا برم سوالی داره این قسم ثانی چیه؟ حالا منظور قسم ثانی
چند بحث کما عرفتم
قسم حصولی حضوری دیگه،
بله، در همین علم حصولی مثلا، بله، همین علم حصولی مثلا. خلاصه تغییر علم، بالاخره اعتراف کرده علامه در فصل اول اعتراف کرد تغییر علم کما اعترفتم فی القسم الثانی همینجا. الان شما اینجا چی گفتید؟ الان شما چی گفتید؟ گفتید فی القسم الثانی والجزئی هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم. اینجا شما نه اعتراف کردید. چی اعتراف کردید؟ اعتراف به تجرد علم نگفت، اعتراف به تغییر علم. میگه الان شما تو قسم ثانی این تقسیم بندی که بودی علم و کلیون و جزئی، شما فعلا گفته بشود که تغییر علم، همونطور که شما اعتراف کردید به این تغییر تو همین قسم دوم که گفتید علم جزئی متغیر، این دلیل برای اینکه علم مادیه. فعلا تغییر و هو الانتقال من حال الى حال لازمه القوه و لازمه الماده و قد قلتم ان العلم بجميع اقسامه مجرد. میفرماید که چون که تغییر چیه؟ اولا انتقال از حالی به حالی است، اون لازمه تغییر قوه است، یعنی استعداد، و لازمه ها لازمه قوه و استعداد چیه؟ ماده است. یه هیولا میخواد اون قوه و استعداد هم بکنه. خلاصه لازمه تغییر مادی بودن است، در حالی که وقد قلتم ان العلم بجميع اقسامه مجرد. شما در فصل اول اینجا مطلبی بود که شما در فصل اول گفتید علم به همه اقسامش مجرده. خلاصه چطور شما در این فصل میفرمایید که علم تغییر میکند در قسم دوم در علم جزئی؟ چطور میگید علم متغیر است و تغییر میکند در حالی که در فصل اول فرمودید علم مجرده و آثار موجود مادی رو نداره، تغییر نداره، انقسام پذیر نیست، زمان نداره، مکان نداره؟ خب این تقسیم بندی به حسب تاریخ در حقیقت تقسیم بندی بود که مشاء کرده، مشاء علم را تقسیم کرد به علم کلی به معنای ثابت و علم جزئی به معنای متغیر، و تو فضای مشاء این تقسیم بندی جایگاه خودش رو داشت. چرا؟ چون گفتیم مشاء یک مرحله فقط از مراحل علم را مجرد میدونست، اون مرحله علم عقلی، علم کلی، اون رو داشت. اون رو چی میدونست؟ گفت این علم مجرده، خب اون ثابته، اون ثابته. اما علم حسی را، علم خیالی را مشاء مادی میدونست، متغیر میدونست و خیلی روشن بدون هیچ مشکلی میتونه مشاء بگه آقا العلم قسمین یا قسمان، علم دو قسمه است، یکی ثابت یکی متغیر. علم حسی و خیالی ما متغیره، اما علم عقلی ما به مجرد ثابته. هم شما یه علامه که قائل به تجرد علم شدید، شما چی میگی؟ علامه میخواد این تقسیم بندی رو حفظ بکنه، اما بیاد طبق مبانی خودش تعریف دیگری ارائه بده، نمیخواد اون رو دست بزنه، فقط میخواد تعریف و انگار عوض کنه. چی میگه؟ میگه که ما در حقیقت مطلب رو اینجوری تقریر میکنیم، ما میگیم که دو گونه علم داریم، یک علم به تغییر، یکی علم به غیر تغییر. اون جایی که مشاء میگفت علم متغیره، ما میگیم اونجا علم متغیر نیست، علم مجرده و ثابته. اونجا در حقیقت شما علم به تغییر دارید، معلوم خارجی شما داره تغییر پیدا میکنه. الان این ماشینی که حرکت میکنه، این انسانی که راه میره، شما به حرکتش علم داری یا نداری؟ دارم دیگه، من الان میگم این متغیر حرکت میکنه. پس اون جایی که معلوم خارجی، معلوم بالعرض ما تغییر پیدا میکنه، من میگم علم تغییر نمیکنه، ولی اونجا علم من به چی دارم؟ من علم به یک تغییری دارم، به یک تغییری دارم، یک تحول کرد. بله،
اونجا هم تحلیل کرد، گفت آن به آن صورت علم ایجاد میشه.
خب حالا اون حالا چجوری علم به طلا الان فعلا میخواد بگه علم متغیر نیست، بلکه علم به تغییره. حالا علم به تغییر چجوری هست و چگونه تعلق میگیره؟ اگر صورت تغییر نمیکنه، چطور بس من این ماشین رو دارم در حال حرکت میبینم، حرکت ماشین رو دارم درک میکنم که این ماشین الان اینجاست، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد میگه این صورتی که ثابته، توجه داری؟ فعلا حالا اونو توضیح نداد، حالا اون من دو مرتبه شاید اشاره کنم. به هر حال علامه میگه بیایم اینجوری تقسیم بکنیم، بگیم ما دو گونه علم داریم، یک علم داریم به غیر تغییر، یک علم داریم به تغییر. اینجوری بیایم تقسیم بندی رو با مبانی خودمون سازگار بکنیم و دستش نزنیم. یعنی همون علم حسی که شمای مشا اونجا بالاخره معلوم خارجی رو که نمیتونیم بگیم ثابته، اون چیزی که هست ما طبق مبانیمون بگیم این علم ما ثابته، یعنی معلوم خارجی بالاخره این محسوس خارجی متغیره، این ماشین داره حرکت میکنه، این انسان داره راه میره، این گل داره رشد میکنه، این دریا داره موج ایجاد میکنه، تغییرات تو عالم محسوسات هست. خب شما میگفتید چی؟ میگفتید هم شما مشا چه تحلیلی از این علم داشتید؟ از این علم من به این تغییرات میگفتید خود علم در حال تغییره. من میگم نه، علم در حال تغییر نیست، بلکه این علم به تغییره، علم به تغییره. خب بعد اینجا یه اشکالی مطرح میشه، اون که معلوم ما متغیره، علم ما ثابته،
تطابق
علم و معلوم وقت چی میشه؟ اگه تطبیق علم من مطابقه با اون معلوم خارجی نباشه که دیگه علم نیست. علم گفتیم مثلا یعنی چی؟ یعنی همون مطابقت داشته باشه. خب این چجوری میخوای مطابق اون که اون متغیره اینو ثابت کردی؟ و مشا حرف خوبی زد، گفت معلوم خارجی متغیر، علم منم متغیر، اینو کاملا با هم تطبیق. و شما آمدید خواستید درست بکنین، از اون طرف خراب شد. شما گفتید علم ثابته و من ولی علم به تغییر دارم. و چطور علم به تغییر دارید؟ او در حال تغییر، این ثابته. این بعد میاد از اون بحث ربط ثابت به قدیم از او استفاده میکنه. اونجا چی میگفت؟ اونجا میگفت که این متغیرم یه نحو ثباتی دارد، اینجور نیست که در مطلق چی داشته باشه؟ تغییر. یه نحو ثباتی هم دارد، یه نحو حالت ثابت و استمراری هم داره. اون چیه؟ اینکه ثابت است در تغییرش. تو تغییرش دیگه چیز که نیست که، تو تغییرش متغیر نیست. اینجور که اینجور نیست که اون وقتی که داره حرکت میکنه این ماشین داره از نقطه الف حرکت میکنه میاد به، خب در این حرکت این دائما و پیوسته داره حرکت میکنه. اینجور نیست که نه اینجا یه مدار وایسه بعد حرکت کنه، وایسه بعد حرکت کنه. و اینجا میگه علم ما از همون جنبه چی تعلق میگیره؟ از همون جنبه اون ثبات اون حرکت بهش تعلق میگیره و به این نحو اون مطابق بودنش ارزم به خدمت شما حاصل میشه.
اون نهایتا این قسم هم درستش کرد، اون حرکت های تغییرهای ثابت، ولی ما میبینیم که به تغییرهای غیر ثابت هم علم داریم. این ماشینی که میره وای میسته میره میپیچه اینجوری میشه، ما باید بهش علم داریم چیزی رو توضیح میکنم.
خب بله، نه اونجا الان این ماشین دو حالت داره، حالت تغییر داره، حالت سکون. حالت سکون که داره که مشکلی باش نداریم. حالت تغییرش چجوری علم داریم؟ اون حالت تغییرش آیا در تغییرش اون و اون قسمت تغییرش ثابت در تغییره؟ بله، این ماشین حرکت میکنه از قم به سمت تهران میره تو عوارضی نیم ساعت وای میسته، خب اون که دیگه تغییر نیست. من همین قسمت میگم، من الان به یه قسمت علم دارم، به این که ماشین از قم حرکت کرده تو عوارضی رفته، این قسمت که تغییره به این علم دارم. بله، چجوری علم دارم؟ چجوری مطابقه؟ میگه به همون جنبه ثباتش. این در این قسمتی که حرکت کرده دیگه متغیر نیست، توجه دارید؟ خب حالا اون علم به تغییر، این شاید مکرر من عرض کردم، این ما چطوری به تغییر علم حسی داریم؟ مثلا انگار حرکت رو داریم، یعنی حرکت رو حس میکنیم، توجه داریم؟ این بر اساس مثل مکانیسم همین کارتون ها و انیمیشن هایی هست که درست میکنن، که ذهن ما از این شیئی که داره حرکت میکنه از هر لحظه ایش داره چکار میکنه؟ ای تصویر میگیره، تصویر میگیره. بعد هر تصویری که میگیره، این وقتی این ماشین رفت تو نقطه بعدی، این دیگه از تصویر قبلی چی میشه؟ توجهش سلب میشه، که حالا این سلب شدنش هم طبق همون فرایند احساسه. چرا؟ چون گفتیم احساس اعداد خارجی میخواد دیگه. این ماشین الان در نقطه الف هست، من تصویر الف رو از او دارم و ولی وقتی از رفت به نقطه یه بگه نقطه در نقطه الف نیست که من تصویری از نقطه اون تصویر نقطه الف چی میشه؟ اون دیگه عرضم به خدمت شما از بین میره به یک معنا. و تصویر نقطه ب، خب یعنی من از این ماشین از الف میاد به ب، فرض کنید 100 نقطه بین اینها در نظر بگیرید، 100 تا تصویره که خب من توجهم از تصویر الف قطع میشه متوجه تصویر ب میشه، از تصویر حالا شماره گذاری کنیم، از تصویر یک قطع میشه متوجه تصویر دو، از تصویر دو قطع میشه متوجه بعد به این صورت که هست اون من اینجوری برام نمود پیدا میکنه که خود اون حرکت رو من دارم میبینم و انگار این صورت ذهنی من داره حرکت میکنه، مثلا این نقاشی که شما دارید متحرکشون میبینید، حالا که اینا متحرک واقعا نیستن، اینجا هم همینه، این کار این نقاشی که میکشن همین نقاشی بخواد از نقطه الف بره نقطه ب، میبینید شاید 20 تا 30 تا نقاشی برای همین قسمت بکشن. بعد ارزم به خدمت شما، شما اول اون حالت اول رو میبینید، بعد حالت دوم، بعد حالت سوم، بعد حالت چهارم، بعد این احساس به شما دست میده که این داره خود اون نقاشیه داره راه میره، در حالی که فقط شما چی بوده؟ اون ارزم به خدمت شما اون توجهتون داره از تصویرها آن به آن داره از یک تصویر قطع و متوجه تصویر دیگری میشود. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، علم به تغییر که غیر از تغییر علمه، یعنی ما تغییر علم نداریم، ما میگیم علم به تغییر داریم، و تغییر ثابتون فی تغییره، اون تغییر هم تو تغییر خودش ثابت هست، لا متغیر و متغیر نیست. و تعلق العلم بالمتغیر ای حضورهی عند العالم انما هو من جهت ثباتهی لا تغیرهی. و تعلق علم متغیر، تعلق علم متغیر چیه؟ یعنی حضور اون متغیر نزد عالم، اون از جهت همون ثبات اون تغییره، نه تغییرش، و الا اگر که از جنبه ثباتش نباشه از جنبه تغییرش باشه دیگه لم یکن حاضر، دیگه حاضر پیش من نیست، دیگه چیز متغیر که نمیتونه پیش من حاضر باشه. فلم یکن حضور و شیئن لشیئن، و حضور شیئی برای شیئی نیست، یعنی علمی نیست و آزا خودتون، در حالی که ما علم داریم. خب حالا اینجا دیگه خیلی حرف هست و بخوایم واردش هم بشیم شاید از اگر نتونیم بیایم بیرون، نه اون بهتر که وارد نشیم، که خب ما در حقیقت اجناب علما سوالا رو مطرح میکنیم به جوابش خودتون بگید پیدا کنیم علامه، ما شما گفتید علم به عرضم به خدمت شما به محسوسات چجوری صورت میگیره، من میرم وصل میشم به اون مجرد اونا که ثابتن، این بس اینجا چی میشه در زمده خدمت یا قصه چیه بلاخره ملاق اون معلوم خارجی چیه در زمده خدمت شما، و اینجا در زمده خدمت شما چگونه هست. خود علامه یک حاشیه ای دارن توی اسفار، اونجا حرفای خوبی زدن، اونجا در حقیقت گویا دارن به صدرا اشکال میکنن، چرا چون ظاهر صدرا اینه که انگار تغییر صورت علمی رو پذیرفته، اون وقت علامه اونجا این حرف رو زدن که اصلا اینجا صورت علمی تغییر نمی کنه، بلکه چیا داره تغییر می کنه؟ اعدادها داره تغییر می کنه، اعداد داریم که در علم حسی ما اعداد داریم دیگه، ارتباط من با اون معلوم خارجی نفس من آماده می کنه، خب این اعداد داره دائما تغییر میکنه دیگه، الان ماشین در نقطه یک هست، این ماشینی که از الف میخواد بره به، الان در نقطه یک هست، خب من با کجا ارتباط اعدادی دارم؟ با ماشینی که در نقطه یک هست، بعد ماشین میره در نقطه دو، من با چی ارتباط اعدادی دارم؟ با ماشینی که در نقطه دو هست، این اعدادها تغییر میکنه. بعد علام اونجا خیلی بیانه دقیقی دارد، میگن اعداد که تغییر میکنه چه اتفاقی برای علم من میفته؟ آیا علم من از بین میره میگن نه علم از بین نمیره، علم مجرده دیگه، نباید از بین بره. پس چی میشه؟ چطور میشه که الان من دیگه ماشین رو دیگه در نقطه یک نمیبینم؟ دیگه اون صورتش چی شد؟ صورتش مخفی شد. الان که ماشین تو نقطه الف هست و شما دارید ماشین تو نقطه الف میبینید، الان تصویرش برای شما آشکار است. بعدن که از نقطه این نقطه ماشین میره به نقطه بعدی، اون نه که تصویرش از بین بره، بلکه تصویرش مخفی میشه. این خیلی مطلب مهمی هست. یعنی ما علم حسی رو تا الان چجوری تفسیر میکردیم؟ بسید من الان که ارتباط حسی با این گل دارم، چشمم بازه، نور هست، فاصله هست، این الان من تصویر حسی از این گل دارم، بعد که چشمم رو بستم یا مثلا از این اتاق بیرون رفتم، حالا گل رو دیگه ندیدم، اون تصویر حسی من اون چی میشه؟ از بین میره؟ یه سری برخی تعابیر ما میشنمیم یا میخونیم که از بین میره، الان میگه نه از بین نمیره، بلکه اون مخفی میشه، چون مجرد هیچ وقت مجرده، نباید تغییر کنه، نباید. میگه عرضم به خدمت شما، بعد اینجوری استشهاد میکنه، میگه ببینید شما وقتی که این ماشین میره تو نقطه بعدی، به یاد میره این تو نقطه اولی بود، حالا آمده اینجا، این اونجا بود، اینجا آمد، این اونجا بود، از کجا؟ میگه اونجا بود. یعنی اون صورت هست، فقط چی شده؟ مخفی شده، آشکار. مثل الان این گل من میبینم، واضحی دارم میبینم، اینجوری نیست. الان چشمام ببندم، اون مخفی میشه، پنهان میشه. بحث ظهور و بطونه. این بحث عرضم به خبره. این نکته جالب این قسمت که توی بیان ایشون بود، خلاصه ایشون اونجا گفته اعدادها تغییر میکنه، صورت علمی تغییر نمیکنه. و در حقیقت علم ما به تغییرات هم به همون نحوی که بنده عرض کردم برخی ها توضیح و توجیه کرده اند. لذا دیگه نکته ای عرضم به خدمت شما اینجا وجود نداره که بخوایم ما توقف بکنیم. ما ببینیم اول تغییر واقعا در کجا روی میده؟ در اعدادها. و علم ما هم به تغییرات عرضم به خدمت شما به چه صورت من توضیح دادیم؟ نکته سوم شد برای بعضی ها سوال بشه که این کلن توی تقریرهای شاید رایج همین بیان شما شنیده باشید که وقتی اون ارتباط حسی ما با معلوم حسی قطع میشه، صورت حسی از بین میره، در حالی که تو این تعلیقشون بر اسوار علامه میبودن نه از بین نمیره، بلکه چی میشه؟ مخفی میشه. که این با اون دیگه خیلی دیگه مطلب به طور کامل میشه. ولی بله کتاب ما مورده. ولی عرضم به خدمت شما، آیا ما میتوانیم پیدا بکنیم در علوم جایی که علم واقعا خود علم تغییر بکنه به تعبیر علامه علم به تغییر نباشه، بلکه خود علم تغییر بکنه؟ اون بله همین تنبیهون علامه هست. در علم حضوری این حرف رو میتونیم بزنیم، ولی خب این تنبیهونه که علامه فرموده، اینم ما نمیتوانیم بخوایم به اون چیزی که ما مد نظرمونه هر طبق مبانی علامه تطبیق بکنیم. ما اگر علم حضوری به مادیات رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم ما میتب درست امر مادی از اون جهتی که مجرد نیست عالم نمیتونه باشد، اما معلوم میتونه باشد، و خدا به همین مادیات، به همین امور مادی متغیر علم چی داره؟ علم حضوری داره، علم فعلی به تعبیر کلامی و بحثای اعتقادی میگن خدا علم فعلی دارد به عالم خارج. خب اون وقت خداوند علم دارد الان به این قندانی که روی میزه، این قندان که حرکت میکنه، خب همین خود این علم خداست، همین علم خدا داره تغییر میکنه، همین علم خدا داره تغییر میکنه. و اینم چون خارج از ذات خداست، هیچ مشکلی عرضم به خدمت شما نداره، چون تو مقام فعل
رو فقط شیخ اشراق قبول کرد.
بله
علم حضوری به ماده رو فقط شیخ
اشراق، علم حضوری به مادر شیخ اشراق قبول داره. صدرا هم کلماتش مختلفه، یعنی صدرا هم کلماتش مختلفه و بعضن هم میگن قابل حل و فصل و جمع‌بندی نیست که با هم، برخی کلماتش سر از همین در میاره که علم نمیتواند به مادی تعلق بگیره، برخی صحبتاش اینه که نمیدونم علم لازمه وجود است و هر جا وجود هست، به تعبیر ملا هادی میگه اینا علم و قدرت و اینا عساکر وجودن، هر جا وجود باشه اینا هم دنبالش میرن. توجه دارید؟ ولی الان علامه گفته ما علم حضوری ثابت داریم، علم حضوری متغیر داریم. میگه خب علم حضوری ثابت چیه؟ میگه علم حضوری ثابت علم به معلول هست از طریق علت، علت این معلول به اون معلول علم داشته باشد از جهت علم به خودش، چون این معلول به نحو اعلا و اشرف در ذات علت هست دیگه. خداوند تمام این مخلوقات معلول خدا هستن، طبق مبانی علیت کمالات اینها در خدا به نحو اعلا و اشرف موجود بسیط الحقیقه کل الاشیاء. توجه دارید؟ اما خدا به خودش که علم دارد به تمام این معالیل و علتها، به تمام این معالیل و مخلوقات علم داره، اما علم پیشین خدا، علم پیشین خدا چجوری طبقه مبنای صدرا و اینا توجیه میشه، تحلیل میشه؟ میگه خداوند یک علم حضوری به خودش داره، خب تمام اون مخلوقات و معالیلش هم به نحو اعلا و اشرف در ذات خودش موجودن، یک علم حضوری در بالاترین مرتبه، شدیدترین مرتبه وقتی به خودش داره به تمام این معلولات و مخلوقات خودش علم داره و این دیگه ثابت، این تغییر نمی کنه. حالا اون معلول میخواد هر جور تغییر پیدا بکنه، این تغییر پیدا نمی کنه در زمان به خدمتش. اما علم به اون معلول از طریق خود معلول، اگر معلوم متغیر باشد، خب اینجا علامه گفته علم جزئی و متغیر، خب یعنی چی؟ اینجا را میخواد مثل اونجا تفسیر بکنی بگید اینجا علم به متغیره، یا اینجا واقعا میخواد بگید خود علم متغیره؟ تصریح علامه ندارن، ولی خب بخواد مبانیشون رو نگه داریم بگید اینجا را به همونجا برمیگرده، یعنی محر...
اینجا را تو بونجا نداره.
بله؟
اینجا اگه بخواهم حضوری بودن علم رو حفظ کنیم باید قائل بشیم که معلوم تغییر کرده، علم تغییر کرده، چون علم این معلومه.
ها علم شما به همیشه مجرده، نمیتونه تغییر پیدا کنه، شما به مادی علم نداره طبق مبنای علامه.
مادی نیست دیگه، معلول مجرد.
خب معلول مجرد که تغییر نمی کنه که،
خواهیشون میگه لوزال دیگه، لوزال
لو
تغییر مطرح نمیکنه، زوال مطرح میکنه. میگه اگه جایز باشه که اون معلول زایل بشه، علم ما هم زایل میشه، تغییر میکنه.
آخه نه، خب لو علم جزئی درست بکنی.
آره
نه لو گرد
مثالشون فرضیه، مثال واقعی نداره،
پس اصلا وجود نداره، اگه بخواد وجود نداره لو. این لو هم که لو علامه رو اشکال کردن،
اصلا
بهتر بود ان بفرمایید، چرا لو گفتی؟ تو علم به مادیات که لو نداره، که علم به مجردات لو هست.
بحث تو مجرده
نه مطلقه، چرا بحث تو مجرد باشه؟ خب حالا عرض ما اینه که اگر ما علم به مادیات رو به نحو حضوری قبول بکنیم، اونجا علم متغیر داره که خود علم در حقیقت تغییر بکنه. اما اگر اینو نپذیریم، مثل علامه بگیم کلن معلوم مجرده، پس اینجا اگر بخوام علم حضوری متغیر درست کنیم باید چی بگیم؟ بگیم اونجا علم به متغیر است و خود علم تغییری نداره. این عرض ما اینه. حالا من دیگه نه دیگه یمکن تنبیهون یمکن و انی یعمم تقسیم، ظاهرش اینه که میخواد بگه واقعا این دو قسم رو داریم، لذا اون لو رو اندگیریم، این بیشتر به انسان میچسبه تا بخواد بگه یک تقسیم.
خب با معلوم حضوری دونستن چون علم حضوری خب فقط در جاییه که معلوم حضوری باشه.
میگم دیگه اونجا علم به تغییره،
تجربه که تغییر نداره.
نه علم به تغییره. آقا شما به همین قندان خدا علم داره یا نداره؟ علم خدا به قندان و به این زمین و به این آسمان چی بود؟ علم به اون مراتب مثالیشون. خب اون وقت این قندان که تغییر میکنه، اون علم، این هم علم به این تغییر هست دیگه. اون صورت علمی، صورت مجرد تغییر اینو منعکس میکنه دیگه. بعد اونجا هم علم به تغییر معنا داره دیگه. علم به تغییر، شما یه وقت تو فضای مفهوم داری علم به تغییر معنا میکنه، از طریق مفهوم داری علم به تغییر داری، یه وقت از طریق همون موجود مجرد مثالی علم به تغییر داری. لذا اینجا بخواییم مبانی علامه را حفظ کنیم، باید دیگه اونجا که میگه علم حضوری متغیر، در حقیقت علم حضوری خود به تغییر. یمکن ان یعمم تقسیم، ممکن است تعمیم داده بشود تقسیم به حیث به گونه ای که یشمل العلم الحضوری، شامل علم حضوری بشه. فل علم الکلی کل علم کعلم العلت به معلولها من ذاتها الواجدت فی ذاتها کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. پس علم کلی مانند علم علت هست به معلولش. خب از چه راهی؟ من ذاتها، از طریق ذات خودش، اون ذاتش که واجد است در ذاتش کمال معلول رو به نحو اعلا و اشرف. فانه لا یتغیر به زوال المعلول. این چنین علمی ارزم به خدمت شما تغییر نمی کند با زوال معلول. لو جاز علیه زوال، اگر جائز باشد برای اون معلول زوال. به نظر ما این لو رو بنه ان بگیریم، یعنی اگر زوال جائز باشه، یعنی ولی اگر نزد، یعنی معلول اگر مجرد باشه خب زوال نداره، اما اگر معلول مادی باشه زوال داره، تغییر داره، تحول داره، اما علمشون اون علم علم تغییر نمی کنه. پس دو تا مثال داره، در حقیقت دو گونه مثال داره. علم ثابت حضوری دو گونه مثال داره. یک، اون علت از طریق خودش به معلول علم پیدا کند مطلقا، چه اون معلول ثابت باشد چه اون معلول متغیر باشد. چون از طریق خودش داره علم پیدا کنه، ولو اون معلول متغیر باشد علم ثابته. مثال دیگر، علم علت به خود معلول از طریق معلول، اما معلول شما مجرد باشه، بعدم شما علم کلی اونجا دارید که چون معلول شما ثابته مجرده تغییر نداره، باز علم ثابته.
اینو علامه اینجا بحث از تغییر به زوال ارجاع میده، نکتهشون همینه.
زوال نه، قبلا هم تغییر رو در همون قالب زوال چی میگفتن تو ابتدا؟
قبلا واسهشون کلا تغییر العلم به تغییر، غیر تغییر العلم.
قبل البنا و مع البنا و بعد البنا و ان عدم،
اون هو عدم شد دنبالش
میگه عدم هم زوال. بالاخره اونم یه نحو زوال، یه نحو تغییر دیگه، بقا نداره، بقا نداره. خب ول علم الجزئی، علم جزئی مثل چیز؟ کعلم العلت به معلول حد داثر، مثل علم علت اون معلولش، اون معلولش داثر متغیره. الذی هو عین المعلول، این یعنی چی؟ به معلول حد داثر، الذی اون ارزم به خدمت شما اون علمی که عین المعلول است، علمی که عین معلول است. کجا علم عین معلول است و معلول داثر است جز مادی؟ چی گفت اینجا علامه؟ اگر شما که میگید که ارزم به خدمت شما علم به مادی تعلق نمیگیره، تو مجردات که ما داثر نداریم، متغیر نداریم، اونجا علم به خود مادی هم که شما میگی تعلق نمیگیره، به اون صورت مجردش تعلق میگیره. پس اونجا کجا میشه عین معلول؟ اینجا عبارت فقط اینجا عبارت میزنه به همون که داره علامه میخواد بگه که علم انگار به خود مادی تعلق میگیره. میفهمد علم علم علت به معلول حداثر الذی، اون علمی که عین معلول است، فانه یزول به زوال المعلول. لو نگفت اینم نگفت، فانه این علم یزول به زوال المعلول، این با زوال معلول خلاصه ارزم به خدمت شما از بین می رود. خب فصل پنجم درباره انواع تعقل هست که در این فصل ارزم به خدمت شما سه گونه تعقل علامه مطرح می کنم و باز در فصل ششمم باز چهار مرتبه برای عقل و تعقل مطرح می کنم که اینا ارزم به خدمت شما لازم و ملزومن. یعنی چی؟ یعنی هم میشه در مورد خود تعقل به عنوان یک کار، به عنوان ادراک میتونیم مطرح کنیم، میگیم سه گونه ادراک عقلی داریم، هم میتونیم نسبت به عقل پیاده کنیم، میگیم سه گونه عقل داریم، اون مدرک، بحث به مدرک، سه گونه عقل داریم، سه مرتبه، چهار مرتبه عقل داریم که ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.